به بچهشون معرفی کنن که تا تو چه سنی رنج سنی هاشون چطوری باشه که معرفی کنن.
از همون اولی که بچه ما در سن پیش دبستانو این رو با کتاب آشنا بکنیم و بهش بگیم که کتاب چه ارزشی داره.
گفتارش با ما منتشر شد.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
کافه نیمروز،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه. ساعت 11 شده و کافه نیمروز دایره. ما هم تمام قد در خدمتیم. سلام خانم ها آقایون، جهان جمله تویی، تو در جهان نه، همه عالم تویی، تو در میان نه. چه دریایی است این دریای پرموج، همه در وی گم و از وی نشان نه. چه راه است این نه سر پیدا و نه پای، ولیکن راه محو و کاروان نه. عجب کاری است کار سر محشوق، جهان از وی پر و او در جهان نه. دوستان گرامی کافه نیمروز، کافه نیمروز شروع شده. ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 12:30. تهیه کننده امیررضا راس. صدا بردار مونا شعبانی. کارشناس مجری محمد علی مؤمنی. هماهنگی نسرین محبی خوب. بازیگر آرش مؤمنی. ارتباطات فروزان امیدی. نویسنده مهین اکبری، گوینده مجری ارادتمند شما عزیزان وجیه حسینیان. دوستان کافه نیمروز، موضوع برنامه امروز مهندسی در ایرانه. همین، مهندسی در ایران، جایگاه مهندسی در ایران کجاست؟ وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری درباره توسعه کمی آموزش عالی در کشور گفت توسعه کمی آموزش عالی دانشگاه ها در 8 سال گذشته دودمان آموزش عالی رو به باد داده. ما 27 دانشگاه با بیش از 40 سال قدمت داریم، اما در 8 سال گذشته 50 دانشگاه و 9 مؤسسه آموزش عالی به اون افزوده شده که تنها توسعه کمی و بی پشتوانه کیفی بود. گرامی، حالا که موضوع برنامه امروز مهندسی در ایرانه، به نظر شما جایگاه مهندسی در ایران کجاست؟ الان نسبت به دنیا، تو جهان، تو چه سطحی هستیم؟ حتما نظراتتون رو با ما در میان بگذارید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800، پیامک 3558.
از همین نیمروز
حالا چقدر تعریف میکنین؟
آدم تعریفی رو تعریف میکنه. حالا شما چرا اینقدر ناراحت شدی؟
آقا جون ناراحت چی شدم؟ برام جالبه که اینقدر از محسنات مهندس میگین. خب خیلی دارین تعریفشو میکنین.
ببین خودت هم گفتی محسنات، نمیشه که از محسنات کسی حرف نزد. میشه؟
آخه این همه آدم، این همه مهندس.
آفرین، خیلی خوب اومدی. این همه مهندس، مهندس خودم بارها و بارها امتحان خودشو پس داده بابا جان. هم پسر حلالیه، هم توی کارش تا دلت بخواد خبره است. میدونی چند نفر رو پیشنهاد دادن و من قبول نکردم؟ اگه میخواستم با هر کسی کار کنم تا الان علمش کرده بودم رفته بود پی کارش.
حالا میخواین چه بلایی سر اون زمین بیارین؟
بلا چیه؟ بلا دور باشه همیشه بابا جان. قراره یه خونه خوب و خوشگل با صفا توی اون زمینی که داری الان صحبتش میکنی بسازم و بریم توش زندگی ها بکنیم، با همون شکل و شمایل خونه های قدیم، همون خونه هایی که امثال من توش بزرگ شدن بابا جان.
ای جان، پس میگم زودتر بسازین دیگه، نمیخواین دست کار بشین؟
من نباید بسازم که، مهندس خودم باید شروع کنه که منتظر ایشونیم.
خب بهش بگین.
گفتم بابا بنده خدا وقت نمی کنه، خدا بخواد و اتفاق خاصی پیش نیاد بعد از این پروژه‌ای که توی دستش هست میاد سراغ زمین ما.
میگم آقا جون شاید منتظر سیبیلاشو چرب کنین. باز از اون حرفا زد. چه سیبیلی؟ چه چربی؟ گفتم که هیچ وصله‌ای به مهندس نمیچسبه. اینکه وقت نمیکنه بیاد به خاطر کار درستی خودشه، چون حلاله، چون توی کارش خبرست واقعا، چون سرش خیلی شلوغه. میگم راستی پریوز شهرداری رفته بودم برای یه کاری، توی اتاق شهردار صحبت از یه مهندسی بود به نام خدام، کلی تعریفش بود. میگم نکنه همین مهندس مورد علاقه شما بوده؟
بله خود خودشه، مهندس ناظر توی شهرداری هم هست، یه سال اومده توی شهرداری، ولی دقت کرده باشی توی این مدت کلی حال روز شهر رو عوض کرده بابا جان.
وای آقا جون فکرشو بکنین، یه خونه خیلی خوشگل به سبک و سیاق قدیم، با یه معماری خاص، یه حیاط با یه حوض چارگوش قشنگ. وای چه شود
تو که دل منم بردی با این حرف زدنه. بعد از اون قرار مهندس بیاد اینجا نقشه کار رو بیاره، تو هم باش. میای که؟
چرا که نه آقا جون، با کمال میل.
صدایتان را از رادیو فرهنگ بشنوید. نمایش کوتاه بنویسید و با اجرای خودتان برای کاف نیمروز رادیو فرهنگ بفرستید یا خاطرات خنده‌دارتان را تعریف کنید و از رادیو فرهنگ بشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
یازده و دوازده دقیقه است. کافه نیمروز از رادیو فرهنگ تقدیم میشه. سلام آقای محمد علی مومنی، حال شما خوبه؟
بله بله
حال شما خوبه آقای نادری؟
سلام بر شما، حال شما خوبه؟
حال شما خوبه؟ سلامتی شما خوبه؟ سلامتی شما خوبه؟
سلامت باشید، متشکرم. آقای مومنی شما چطوری؟ خوبی؟
بله خوبه. چه خبره آقای مومنی؟
سلامتی قابل
روز مهندس که گذشت 5 اسفند مبارک باشه به همه مهندسین.
من شما مهندس نیستم ولی خب خیلی ها توی مسیر که میام میرم میخوام سوارم بکنم، میگن مهندس
آقای نادری. مهندس
من خودم مهندسم. من که میگم مهندسم، آره بابا کاری به خاطر این میشه تبریک. مهندس آبدارخونه، مهندس نیام دمنوش، چای، لبو، شلغم، حالا بعدم که میریم تو فصل گرما دیگه خوراکی‌های گرما و این حرفا، مهندس همه چی هستیم دیگه.
بله خب بسیار مهندس دمنوشی داریم امروز.
من امروز میخوام براتون زنجبیل، مهندس میخواد امروز زنجبیل براتون درست بکنه.
من باور کنی صبح داشتم میمدم یه فنجون دمنوش زنجبیل خوردم، عالی اصلا.
حالا من این زنجبیل مهندسی شده میدم خدمتتون، اینو با اون مقایسه با آره مقایسش
بسیار عالی. خب حالا آقای نادری، آقای مومنی، پرسش ما امروز این هست که به نظر شما جایگاه مهندسی در ایران کجاست الان نسبت به دنیا، تو حالا تو جهان تو چه سطحی هستیم آقا؟
اینو به ما بگن
خوبه.
دیگه
بله آره دوستان بعد به ما بگن.
بله با شماره تلفن‌های 220485 و 220258800 شماره پیامکی هم که داریم خانم مرزایی
3550 3558.
بله آفرین به شما.
بله
سرمیز اندیشه.
سرمیز اندیشه جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. سلام بر شما، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای مجدی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت
شما. آقای مجدی سلام عرض میکنم. حال شما؟
سلام عرض میکنم خدمت
شما. خب اسم آقای مجید دمنوش زنجبیل دم کردیم، میخوام براتون یه استکان از اون سفارشیاش خدمتتون بیارم، موافق هستین؟
بذارم دستتون درد نکنه.
خواهش می‌کنم آقای مومنی بفرمایید شما.
بله آقای مجیدی، امروز درباره مهندس و مهندسی داریم صحبت میکنیم و خب حالا در واقع میشه گفت که بخش عمده ای از ذهنیت ما درباره مهندس به مهندسی بنا برمیگرده. خواستیم با شما در این باره صحبت بکنیم که به هر حال با پیشرفت علم و تغییراتی که در موضوع به خصوص معماری به وجود اومده. خواستم از شما بپرسم ببینم که آیا واقعا اون چیزی که ما به عنوان معماری ایرانی و بعدم معماری ایرانی اسلامی داشتیم، آیا هنوز این فنونی که داشتیم کاربرد داره، میتونیم ازش استفاده بکنیم یا چیزهایی به امروز منتقل شده؟
بله، خب ببینید، با تو بحث مرمت اگه بخوایم نگاه بکنیم که سازهای قدیمی که داریم،
بله،
چون بحث مهندسی با بحث معماری، به خاطر اینکه معماری وجه زیبایی شناختیه،
بله بله،
یا دیدگاه زیبایی شناسی نسبت به مهندسی داره، یعنی سازه خودش یک بحثیه که در بعضی از دانشکده های ما و دانشگاه های به اصطلاح فنی هستن بیشتر توجه میشه بهش و این اختلافه از اون موقع شروع شده. قبلا ما چیزی به این نام نداشتیم، مهندس در واقع همون معمار هم، حالا البته کلمات متفاوتی به کار میرفته، مثل رازی که اینا یه مقداری حالت زیبایی شناسیشو بیشتر میکنه، اما میتونیم بگیم که مهندس خودش موظف به دانستن اصل زیبایی شناسی هم بوده. الان یه مقداری فاصله گرفتیم. بعضی دانشکده ها، حالا الزامنم اسم نمیارم، که بیشتر فنی هستن، توی رشته معماریشون هم حتی فنی تر و مهندسی ترن. ولی بعضی از دانشکده ها که رشته های هنری دارن یا مثلا رشته هایی که یه مقداری با فضای زیبایی شناسی ارتباط داره، اونا رشته مهندسیشون جنبه زیبایی شناسی، رشته معماریشون جنبه زیبایی شناسیش بیشتره. ولی خب مهندسی هم داره. ولی همیشه میتونیم بگیم این دوتا گروه با هم دیگه نیاز به تفاهم بیشتری همیشه داشتن و متأسفانه کم بوده این مسئله. در گذشته اینجور نبوده. مسلما کسی که ما حتی دوره تیموری رو من مثال بزنم، میدونید که کسانی که در دوره تیموری معماری انجام میدادن یا مثلا فرض کنید خطاط بودن یا موزیسین بودن، آهنگساز بودن، نوازنده بودن، شاعر بودن، اینا چند تا هنر رو با هم داشتن. یعنی اکثرشون، مثلا ما میبینیم که یک معماری حتما خطاط بوده، حتما ریاضیات میدونسته و حتما نوازنده یک سازی بوده. تقریبا میتونم اینجوری بگم اکثرشون دو سه هنر، این حتی اسفامیلای زوفن و اینا هم که داریم از اونجا برمیاد به احتمال زیاد. بنابراین دیدشون رو گسترش میده. الان امروز اگه کسی نقاش باشه، سازن بزنه، در دو حوزه میگن تو وضعیت معلوم نیست، مثلا باید متخصص یک رشته باشه. این به مثل پزشکی نیست که مثلا ما بگیم الان جراح و متخصص این حق نداره کار دیگه انجام بده. نه، این فرق می‌کنه. این جور رشته‌ها اگر آگاه باشن حتما بهتره، حرف همو بهتر می‌فهمن، زبان همو می‌فهمن. اگه یه پروژه اجرا بشه مثلا در حدود عام المنفعه، مثلا یک فرض کنیم احداث سدی که یک سازه بزرگی است که دیگه زیبایی شناسیش خیلی مطرح نیست، دیگه نمیاد طرف کاری بکنه که مثلا یه چشمه اونجا که جنبه تاریخی باستانی داره از بین بره، مثلا مترو میخواد ایجاد بشه، میگه آقا اون چشمه هم از بین رفت، برای من مهم نیست. این مشکلات هست متاسفانه. اون چشمه علی میدونید همینجوری از بین رفت دیگه، به خاطر احداث یک مثلا مترو فکر کنم.
درسته.
خب اون مهندسش براش مهم نبود، بخاطر اینکه نمیدونه چشمه علی چه دیدگاهی باید نسبت بهش داشته باشیم، چه اهمیت سمبولیکی داره از لحاظ تاریخی، از لحاظ دینی و خیلی مسائل دیگه. همینجا میرسیم به اینکه بیشترین کارکرد تکنیکای قدیمی معماری در مرمت آثار تاریخیه.
بله،
امروزه. یعنی اگر شما بخواید، البته خب ببینید ما تکنیکای جدید استفاده میکنیم، استکان بخشی که توی دانشکده های مرمتی تدریس میشه که استادش ایتالیایی ها بودن و هستن، هنوزم از ایتالیا، یعنی خیلی از کسانی که اینجا کار کردن اونجا یاد گرفتن. خب بله، مثلا ممکن شما یه جایی رو بیاید با یه متریال جدید، مصالح جدیدی مثل فولاد یا مثلا مثل بتون استکان بخشی بکنید، ولی سازه خشتی باشه.
بله،
این هست. ولی جالب اینجاست که ما نمونه های جالبی رو، من فکر کنم قبلا هم اینو گفتم، دو سه مورد گفتم اینو، مثلا خود دکتر نگهبان در کتاب 50 سال باستان شناسی ایران توضیح میده، میگه که یه جایی یکی از استادکارای اصفهان که در زمان گدار، آنری گدار، مسجد امام، مسجد شاه رو که مشکلی پیدا کرده بود، ترکی برداشته بود، تونست جوری مرمت بکنه با تکنیک‌های قدیمی که همه ما تعجب کردیم و ما گفته بودیم که امکان پذیر نیست با شیوه های اون زمان، مدرن اون زمان. بنابراین این فوتای کوزه‌گری رو هنوز استادانی هستن که کمابیش میدونن، متاسفانه داره کمتر میشه، ولی به ویژه در حوزه مرمت ما هر چقدر از تکنیک‌های قدیمی استفاده بکنیم مسلماً بهتره.
درست.
و این به اصلش نزدیک‌تره بدون تردید. ولی خب بنیان‌های فنی مهندسی در واقع میتونیم بگیم قدیمی ایرانی و آسیای غربی مسلماً اینا کم کم به تدریج تدوین شده و خیلیاش به دوره جدید منتقل شده. متاسفانه اون دوران گذارش رو ما نمیتونیم دقیقاً بدونیم چه، چون تو دانشکده‌های غربی انجام شده.
بله،
یعنی تاریخش رو هنوز نمیدونیم چی است دقیقاً، که چجوری این تحولات اتفاق افتاده. بعضی رفتن این کارهایی هم کردن که در یه دوره‌ای مثلا این چجوری این فن‌هایی که از شرق آموختن غربی‌ها رو غربی ها اینو تکمیلش کردن، خیلی اثر گرفتن. ولی خب یه چیزی هم فراموش نکنم، وقت هست من این توضیح بدم.
بله خواهش میکنم.
در معماری سنگی همیشه یک دوره ما جلو بودیم. معماری سنگی که مثلا حتی مثلا در فرض کن سوریه آثار 4000 ساله هست، ما خب چون ارتباطمون با سوریه خیلی قدیمی باستانی هست نزدیک بوده، یه دوره غرب جلو میفته. از دوره هخامنشی میتونیم بگیم در معماری سنگی اونا جلو افتادن و این جلو افتادن همجور ادامه پیدا کرد در حدی که مثلا اون سازهای عظیم ساختن. یه نکته دیگه هم من بگم در مورد معماری ایرانی و اسلامی، دو تا واژه رو ما از لحاظ فن شناسی اصطلاح شناسی باید همیشه در نظر داشته باشیم. وقتی میگیم معماری اسلامی، دو معنا داره. یکی معماری در دوران اسلامی، این خوب میشه تاریخی، یعنی اسلامیک ایران به قول حالا این چیزی که انگلیس‌ها تدوین کردن در زبان لاتین، یعنی تدوین شده آرکیتکتچر اسلامیک ایران، یعنی دوران اسلام. یکی این که اسلامی به معنای دینی و کارکرد دینیه. این دوتا رو ما همیشه باید دقت کنیم که یکی نگیریم، چون اون که میگیم معماری در دوران اسلامی ممکنه یه سازه‌ای باشه که هیچ ربطی به مثلا دینی نداره. مثلا یه سازه فرض کن کاخی بوده در هندوستان که این برای مهاراجایی ساخته شده، اونجا مثلا هیچ هدف دینی نداشته ولی در دوره اسلامی ساخته شده.
درسته.
اینو با مثلا یه چیز سکولار کاملا. در دوره اموی هم ما داریم کاخهایی در مثلا اردن، در عراق، در صحرا، در منطقه شام هست، اونجا که اصلا کاملا شکارگاه و محل یه چیز سکولار به اصطلاح غیر دینی بوده برای اموی ها، مثلا برای حکام اموی. مثلا ما اگه بهش بگیم اسلامی، این معنای اسلامی نداره، چون درش مثلا نقش‌هایی به دست اومده که کاملا جنبه غیر دینی داره.
درست.
مثلا فرض بکنید خربات و مفجره، مثلا فرض بکنید مشتا، یه کاخی هست به نام مشتا که مثلا اونجا شما اگه برید مثلا هیچ اشتباهی مثلا دینی توش وجود نداره.
بله.
مال دوران اموی هستش.
درست.
بنابراین این مال دوره اسلامیه. این هم ما باید بگیم وقتی میگیم ایرانی هم اسلامی، مثلا چرا میگیم ایرانی اسلامی؟ چون در حوزه جغرافی فرهنگی و معماری ایران قدیم قرار میگیره.
درست.
حالا هم امپراتوری ایران هم ایران قدیم، و وقتی میگیم امپراتوری، وقتی میگیم هنر یا معماری، هم از لحاظ تکنیکی فنی مهندسی هم از لحاظ معماری، میگیم غرب اسلامی و آفریقا، خب اون یه تقسیم بندی دیگه ای میشه. یعنی میگیم توی حوزه مثلا بخش اروپای جنوب اروپا، اندلس و شمال آفریقا. وقتی میگیم شرق اسلامی، خب میریم به سمت مثلا فرض کنید از افغانستان و هند امروزی و پاکستان سر در میاریم.
درسته.
این تقسیم بندی انجام شده.
بله. این پرسشی که من مطرح کردم، حالا با یه مثالم بگم و از شما بپرسم مشخصا در مورد این مثال، اینه که بین در واقع توده مردم، بین اکثریت مردم، این خیلی در واقع مثال و پرسش فراگیریه که میرن یه اثر تاریخی رو میبینن، به خصوص اونجایی که طاق ضربی و گنبد و اینا داریم، و همیشه براشون این پرسش پیش میاد که آره اون موقع ها بدون امکانات میتونستن چه این گنبدی رو بسازن، ولی الان چرا نمیتونن با این همه پیشرفت.
خب
این بخش در واقع این بحث مهندسی رو حالا از این زاویه هم یه مقدار
صحبت نقاشی هست که ما منسوب به بهزاد مینیاتوریسته، مال دوره تیموریه، مال دوره اول صفوی تیموری، اواخر تیموریه. خب اون نقاشی به شما نشون میده به وضوح که چجوری داربستی رو زدن و دارن یه کاخی رو که همون داستان ساخت کاخ خورنق هستش. که من مثال بزنیم، منطقه از لحاظ مهندسی معماری در واقع مناطق آسیای غربی، یمن رو اگه نگاه بکنید، با این مناطقی در یمن هست که بهش میگن، خود غربی ها بهش میگن منهتن اف دزرت، یعنی منهتن صحرا. قبل از این که اصلا آپارتمان سازی در اروپا و آمریکا به طبقات مثلا بالای 4-5 طبقه شکل بگیره، تو یمن بوده.
چه جاله.
و یمنی ها آثار معمارای بسیار برجسته‌ای بودن و هستن الان هم همینطوره، و بناهایی که ساختن مثلا فوق‌العاده است، لازم مخصوصا بلند مرتبگی. در دوران خودش، یعنی قدمتش خیلی زیاده و حتی یعنی تأثیر گذاشته روی کشورهای دیگه و روی تمدن‌های دیگه. متأسفانه امروزه حالا داره تخریب میشه خیلی از بناها به دلیل جنگی که اونجا هست، ولی واقعیت قضیه اینجاست که اون تکنولوژی بلند مرتبه سازی به وسیله لاشه سنگ که ما البته نمونه دیگه شو در دوره ساسانی داریم در ایران، که مثلا کاخهای ساسانی هستش که اونا بیشتر عریض بودن تا خیلی مرتفع، اونجا ببینید تقریبا میتونیم بگیم قدمتش به هزاره شاید اول برسه. بعد بلندی که اونجا در برای اینها بوده، خب مسلما تکنولوژی ویژه از لحاظ مهندسی یا ساز مهندسی داشته.
بله.
خود غربی‌ها وقتی این منهتن اف دزرت میگن به اون منطقه، به اون ناحیه که حالت آپارتمانی دارن، حتما توصیه میکنم دوستان ببینن که یمن از لحاظ ما چون کشور عربی هستش، و ارتباطش با ایران خیلی عمیق و وسیع بوده و از زمان قدیم میتونیم بگیم در دوره ساسانی که دوره کاملا جزء ایران بوده، همینطور در دوره هخامنشی ارتباط خیلی عمیقی با ایران داشته و دوره‌های دیگه. این میتونیم بگیم که از لحاظ قیاس با کشورهای دیگر عربی منحصر به فرد هستش.
حالا اینا رو میشه دوباره تکرار کرد؟ یعنی مثلا کسی واقعا هست دوباره بتونه از اون گنبدا بسازه؟
ما یه گنبد یه آکی هم به اصطلاح در یک طاق ضربی هم داریم که 3500 سالشه. اگه دوستان میخوان برن ببینن مقبره تمتی هر توی هفت تپه، همونجوری که هفت تپه شما تشریف ببرید با قطار پیاده بشید میرسید به موزه هفت تپه و اون به اصطلاح بازمانده آثار دوره ایلامی. ببینید ما قدیمی ترین نمونه هایی که با آجر زده شده هنوزم سر پاس، این بسیار طاق محکمی هستش، ارتفاعش هم حدود 4 متره.
بله.
این تکنولوژی یه مقداری مشکل شد. مثال بزنم مقبره تمتی هر با اون به اصطلاح اون آرکی که روش هست، اون قوسی که اون طاق ضربی که روش هست، ما اگه بخوایم با ملات گچ، چون گچ اون گچ و سنگ باورتون نمیشه اصلا، ببین 3400 سال مونده تکون نخورد.
جالبه.
هنوز شما ملاتشو نمیتونی با مثلا با دست نمیتونی خرد کنین گچو. گچه خب بعد که نگاه میکنیم ببینین گچ معمولی نیستش، این گچی بوده که ساختنش تا 200 سال 250 سال پیش در دوره قاجار هم بوده، اوایل قاجار به جای حال تا اواسط قاجار، حالا حتی بعضی روستاهایی که ما در ایران در مثلا در نواحی از لرستان داریم، مثالشو بزنم در ارتباط با مثلا دی حوزه‌های از ایلام، هنوز از این متریال استفاده میکنن، تو خودشون میان گچ رو درست میکنن و با اون سنگ یا مثلا به صورت یک ماده ضد آب میان روی بنای امامزاده شون میزنن.
بله.
خب این نشون میده که سنتشون چون هستش نمیان از گچ معمولی استفاده کنن. اون
درست.
گچه که میتونه اون سنگ رو نگه داره. شما اگه الان بخواید این کار بکنید مجبور هستید سیمان استفاده کنی. ببین پس ساختیم برگشت معماری قدیم مستلزم کار فنی هم هست.
درست.
یعنی ما از لحاظ مهندسی و مسائل شناسی هم باید خیلی کارا بکنیم که بتونیم اون کار رو دوباره تکرار بکنیم.
بسیار.
یه ماده خاصی که اینا میزدن مثلا برای درست کردن ساروج، برای پل‌های مثلا فرض بکنیم مثلا 33 پل فرض بکنیم که دائما در کنار آبه که این که میمونه، این آقای علیزا جعفری که دوستان بنده هم اونجا کار میکنه در اصفهان باستانشناس هستن، آقای زند، ایشون یه نکته ای رو بررسی کرده بود و اعلام کرده بود که آقا این سازه ها رو اگه آب پاش بندازیم در اصفهان، یعنی یه مقداری آب همیشه کنار پایه های پل 33 پل باشه، اینا نمیره از بین، اینا از بین نمیره، میمونه سر جاش میمونه. این ماده ای که میزدن اینا به ساروج رو هنوز واقعا شاید نتونیم شناسایی بکنیم به راحتی، کار سختیه، یعنی آزمایشگاه خیلی پیشرفته‌ای میخواد.
بله خیلی ممنونم آقای مجدی از توضیحات خوبتون.
بسیار سپاسگزاریم آقای مجدی، صحبت‌های شما بسیار جالب بود. بزرگوارید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
دوستان محترم، سر میز اندیشه رو شنیدیم، صحبت های آقای مجدی بود. سوال امروز ما از شما بزرگواران اینه، به نظر شما جایگاه مهندسی در ایران کجاست؟ الان نسبت به دنیا تو چه سطحی هستیم؟ 224-85 220-58-800 پیامک 3558.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
جوینا و سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرچی بال سهت به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
الف جوم شده الف های گرجیم، چه خدال زاره زیست خوشمزه، چه دوشی ساد زاد تازه، یک زیست کابر جا این غیط قاف قاف دار، الف ها همراه من نامیمون قفهیه، از برو تو این غنیه،
بیسکویت الفبای فارسی گرجی.
نیمچاشت.